ساعت 17:05 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. شماره کشته شدگان زلزله کرمانشاه به 483 تن افزایش یافت. حسن روحانی روز سه‌شنبه گزارش 100 روزه دولتش را اعلام می‌کند. و اولین محصول شرکت خودروسازی سایپا سیتروئن در ایران رونمایی شد. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم همراه این بخش خبری در روز یکشنبه 5 آذر 1396 باشید. سازمان پزشکی قانونی کشور ظهر روز یکشنبه با بیان آخرین آمار جانباختگان زلزله کرمانشاه این تعداد را تا زمان اعلام خبر 483 تن اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این آمار جدید با مشخص شدن هویت 25 تن از اجسادی که در ساعات اولیه پس از زمین لرزه به صورت اضطراری دفن شده بودند و نیز مرگ 2 مصدوم در بیمارستان محاسبه شده است. بر اساس این گزارش از کل جان باختگان این حادثه 246 تن زن و 237 تن مرد بودند. شامگاه یک شنبه 21 آبان ماه زلزله به بزرگی 7.3 ریشتر استان کرمانشاه را لرزاند که مجموعاً به 7 شهر و 1950 روستای ایران خسارت وارد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه 7 آذر ماه با حضور در صدا و سیما گزارش عملکرد 100 روز اول دولت 12 را به مردم اعلام خواهد کرد. پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری ایران با بیان این خبر در توییتر خود گفته است که موضوع این گزارش زنده تلویزیونی اقتصاد، اشتغال، دیپلماسی، فرهنگ و جامعه خواهد بود. منتقدان آقای روحانی میگویند او در دوره اول ریاست جمهوریش نتوانسته به همه وعده‌هایش از جمله کنترل وضعیت اقتصادی و بهبود نسبی اوضاع عمل کند. به گفته منتقدان دولت، آقای روحانی قول داده بود که این وعده‌ها را در 100 روز نخست دولتش محقق کند. فریبرز شهباز مدیر عامل شرکت سایپا سیتروئن در یک نشست خبری از آماده سازی خط تولید خودروی سیتروئن سی3 در کاشان خبر داد. قرار است تولید این خودرو در 6 ماهه اول سال آینده آغاز شود. یان مارتین قائم مقام شرکت سایپا سیتروئن هم گفته که شرکت خودروسازی فرانسوی سیتروئن با همکاری سایپا در طول 2 سال آینده 3 خودروی جدید در ایران تولید خواهد کرد. شرکت سیتروئن در سال 95 تفاهم نامه‌ای برای خرید سهام شرکت سایپای کاشان امضا کرد و 50% سهام شرکت سایپا به شرکت سیتروئن واگذار شد. شرکت سایپا که در حال حاضر محصولاتی چون پراید و تیبای 2 را تولید می‌کند می‌گوید طی 5 سال آینده این 2 محصول را به طور کلی از چرخه تولیدش خارج خواهد کرد. خودروی پراید در سال‌های اخیر به دلیل تکنولوژی، ایمنی و کیفیت پایینش مورد انتقاد شدید بوده است. رئیس جمهوری روسیه قانونی را امضا کرد که برای رسانه‌ها در این کشور محدودیت‌های جدیدی اعمال می‌کند. بر پایه این قانون دولت مستحق می شود رسانه‌هایی که از کمک‌های خارجی برخوردارند را به عنوان عامل دولت‌های خارجی در روسیه معرفی کند. در حافظه تاریخی مردم روسیه عامل دولت خارجی مترادف مفاهیمی چون ستون پنجم و دشمن یک ملت است. آنا رایسکایا از کیف پایتخت اوکراین در این باره گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانونی را امضا کرد که از رسانه‌ها می‌خواهد چنانچه در فعالیت‌های خود از منابع مالی خارجی برخوردارند و یا پایگاهی در خارج از کشور دارند به عنوان کارگزار کشور بیگانه ثبت نام شوند. حتی پیش از اینکه مراحل قانونی تصویب این لایحه طی شود، وزارت دادگستری روسیه از 9 رسانه، اهم از بخش روسی صدای آمریکا، تمام رسانه‌های مرتبط با رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد روسیه و همچنین شبکه تلویزیونی کارنت تایم که یک طرح مشترک صدای آمریکا و رادیو آزادی به زبان روسی است خواسته، خود را به عنوان عامل دولت خارجی ثبت کنند. فیودر کرافچنکا کارشناس امور حقوقی احتمال می‌دهد رسانه‌های آمریکایی هدف اصلی این قانون خواهند بود، هرچند که بر اساس آن هر کس ممکن است کارگزار خارجی اعلام شود.
این قانون در بردارنده مفاهیمی است که حتی در عرصه حقوقی روسیه گنگ و دو پهلوست. در حالی که بر اساس قانون آمریکایی اشخاصی که می‌خواهند به نفع یک دولت خارجی لابی کنند موظفند اسناد مالی خود را در اختیار دولت ایالات متحده بگذارند، اما هیچ محدودیتی برای فعالیتشان در نظر گرفته نمی‌شود. اما قانون روسی به گونه‌ای تدوین شده که اکثر رسانه‌ها، حتی رسانه‌های نزدیک به کرملین، مشمول شرایط می‌شوند و حتی صاحبان حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی ممکن است هدف قرار گیرند. تأکید بر کلمه برخی است و از شرایط اجرای قانون مشابهی که پیشتر سازمانهای خیریه و گروههای مدنی در روسیه را مجبور به ثبت نام به عنوان کارگزار خارجی کرده بود می دانیم که وزارت دادگستری روسیه می تواند به درخواست علنی یا غیر علنی کرملین محدودیتهای جدی در فعالیتشان به وجود آورد. معتقدم از این قانون بیشتر به عنوان اهرم فشار و تهدید استفاده خواهد شد، اما بعید نیست فعالیت رسانه‌ها ممنوع و پایگاه‌های اینترنتیشان مسدود شود.
قانونگذران روس میگویند صرفاً به دنبال تلافی‌جویی اقدام اخیر وزارت دادگستری آمریکا برای ثبت شبکه تلویزیونی راشا تودی و خبرگزاری برون‌مرزی روسی سپوتنیک به عنوان عوامل کشور خارجی هستند. راشا تودی همواره با این اتهام روبرو بوده که به عنوان بازوی تبلیغاتی دولت روسیه عمل میکند. اما با اوجگیری تحقیقات پیرامون زن مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، توجه به فعالیتش بیشتر شده. روسیه همواره مداخله خود در این انتخابات را تکذیب کرده و راشا تودی اعلام کرد ثبت این شبکه به عنوان عامل خارجی نقض آزادی بیان است. اندری کلیموف، قانونگذار روس، در جمع خبرنگاران گفت تفاوت اساسی بین رادیو آزادی و راشا تودی وجود دارد.
ما می‌خواهیم رسانه‌های خارجی به برنامه‌های خود برچسب بزنند که تولید شده توسط کارگزار خارجی هستند. تا کنون چه کسی می‌دانست رادیو آزادی چیست؟ اما اکنون همه چیز مشخص می‌شود. این شبکه عامل نفوذ دولت خارجی است. ما هیچ چیز را پنهان نمی کنیم. از نام راشا تودی برمی آید که متعلق به دولت روسیه است. اما از نام عجیب و غریب رادیو آزادی که می فهمد چه کسانی پشتش هستند؟
توماس کنت، رئیس رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، با تأکید بر اینکه این رادیو به تولید خبر دقیق و غیر مقرزنه برای مخاطبان روس زبان خود متعهد خواهد بود، گفت در شرایط حاضر چون هیچ سازمان خبری با این عنوان مشخص و هیچ محدودیتی اعمال نشده، نمیتوان اثرات قانون جدید را پیش بینی کرد. جان لینسینگ، مدیر عامل شورای اطلاع رسانی دولت آمریکا، نهادی که از جمله بر رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد نظارت دارد، در بیانیه خود به همین موضوع اشاره کرد و ضمناً ابراز امیدواری کرد که قوانین روسیه برای رسانه‌های آمریکایی در روسیه همان شرایط را تضمین کنند که برای رسانه‌های روسی در آمریکا وجود دارد. به گفته وی، در حالی که هیچ محدودیتی برای فعالیت راشا تودی در آمریکا وجود ندارد، بخش روسی رادیو آزادی دسترسی به امواج رادیویی و شبکه‌های کابلی ندارد و روزنامه نگارانش با تعقیب و محدودیت‌های جدی در فعالیتشان روبرو هستند. از سوی دیگر، سازمان امنیت و همکاری اروپا از روسیه و آمریکا خواسته از مجبور کردن رسانه‌ها به ثبت به عنوان عوامل خارجی خودداری کنند و موانع جدید برای آزادی بیان به وجود نیاورند. آن رئیسکه رادیو فردا.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر اطلاعات درباره علت شکایت این وزارتخانه از پرستو فروهر و تشکیل پرونده علیه او در دادگاه انقلاب طرح سوال کردند. این نمایندگان عضو فراکسیون امید مجلس از محمود علوی پرسیدند چرا وزارت اطلاعات به جای رسیدگی و تعقیب و مجازات قاتل یا قاتلان داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری در سال 77 از دختر آنها به جای دلجویی شکایت کرده است. پرستو فروهر روز شنبه در دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات محاکمه شد. درباره سوال نمایندگان مجلس از وزیر اطلاعات، وحید پوراستاد از رادیو فردا دیدگاه محمدعلی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس را پرسیده است.
گرچه یک اقدام دیرهنگامه و اساساً باید اینها به نمایندگی از افکار عمومی تشنه حقایق اساساً سالها قبل وارد یک چنین موضوعی می‌شدند، اما به قول معروف هر وقت ماهی رو که از آب بگیریم تازه هستش. به نظر من این اقدام نمایندگان یک اقدام خوب هستش و جای قدردانی داره که شجاعت طرح سوال از وزیر اطلاعات رو داشتن، چون به هر حال همیشه در میان نمایندگان یک اما و اگرهایی برای سوال کردن از وزیر اطلاعات وجود داره. انگیزشون هم به نظر من باید همون مواردی باشه که آقای مطهری در یادداشت خودش به اون اشاره کرده، یعنی به جای دلجویی و عذرخواهی از خانم فروهر، تازه اینها اومدن مدعی هم شدن، در واقع دارن یه نوع فرار به جلو میکنن. البته همونجا آقای مطهری در نامش هم توضیح میده که عذرخواهی نکردن در جمهوری اسلامی کاملا نهادینه شده و یک بیماری و انحراف از اسلام به حساب میاد.
آقای توفیقی، خانم پرستو فروهر در طول این 19 سالی که از قتل پدر و مادرش پروانه و داریوش و فروهر میگذره، بارها احضار شده به نهادهای امنیتی در ایران، اما پرونده قضایی برای او تشکیل ندادن. چه شده که این بار برای او علاوه بر احضارهایی که مثل همیشه هست، پرونده قضایی هم از سوی وزارت اطلاعات ایران براش تشکیل شده؟
ببینید، اولا یک نکته رو ما نباید فراموش بکنیم. وزارت اطلاعات به نظر من تفاوت چندانی نداره که در دولت احمد نژاد باشه یا در دولت آقای روحانی. وزارت اطلاعات روی کردی که داره بیشتر تحت حمایت بیت از اونجا در واقع خط و خطوط خودش رو میگیره. اساسا من فکر میکنم خود خانم فروهر هم در یادداشتشون اشاره کردن که بیشتر وزارت اطلاعات دنبال خاموش کردن صدای اعتراضهای خاموش هستش، وگرنه اینکه اتهام تبلیغ و توهین به مقدسات بهش وارد کردن یک بهانه است. اصل داستان اینه که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از پیگیری و سماجت خانم فروهر در قضیه این قتل‌های درگیری عصبانی هستش، به خاطر اینکه بارها تهدیدش کردن، فشارهای زیادی هم بهش وارد شده، اما شجاعانه این موضع خودش رو تداوم داده و نه تنها کمتر نشده، هر روزم بیشتر شده. مخصوصا اینکه ایشون دست روی یک نکته بسیار مهم گذاشتن، در یادداشتشون هم بهش اشاره کردن ایشون که گفتن این مأمورینی که به عنوان قاتلان بازداشت شدن در اعترافاتشون گفتن که بارها به عنوان حس فیزیکی همین مأموریت رو در قبال مخالفان سیاسی نظام انجام دادن، اما در پرونده هیچ نشانی از اون نیست. این نکته کلیدی هستش، یعنی در واقع وزارت اطلاعات نمیخواد به عنوان یک مأموریت سازمانی در قتل‌های زنجیره‌ای معرفی بشه.
آقای توفیقی، نمایندگان مجلس که طرح سوال از آقای علوی وزیر اطلاعات رو به جریان انداختن، گفتن که در اون سوال اومده که وزارت اطلاعات تاکنون هیچ اقدامی برای تعقیب و مجازات آمران و مباشران این جنایت به گفته اینها انجام نداده. شما فکر میکنید که چرا جمهوری اسلامی و حاکمیت این پرونده رو 19 سال در سکوت و ابهام گذاشته؟
این پرونده واقعیت اینه که کاملا بایگانی شده و جمهوری اسلامی اساسا تمایلی برای ورود مجدد به اون نداره و حتی سعی میکنه همه صداها رو برای زنده کردن مجدد اون خاموش بکنه. علتش دو تا بحث داره. یه بحث شکلیه. ببینید، اولیای دم اون قتل‌های زنجیره‌ای، اون 4-5 نفر از قاتلان یا اصطلاحاً مباشران گذشت کردن و به همین دلیل اینها قصاص نشدند، به زندان محکوم شدند. بعد از چند سالی هم، یعنی به 10 سال اینها محکوم شده بودن، اما 4-5 سال بعدش از زندان آزاد شدن. حالا گاه و بیگاه در واقع مصاحبه و کامنت و اینا ازشون در فضای مجازی و روزنامه‌ها دیده میشه. اما واقعیت این هستش که در بحث محتوای این قتل‌ها وزارت اطلاعات هیچگاه قصدی برای ورود به این قضیه نداشته و نخواهد داشت، و حتی مدعی العموم هم که در این زمینه مسئولیت داره به نوعی خودشو به کوچه علی چپ زده. چرا؟ چون اگر بخواد وارد بشه باید آمران و عوامل اصلی رو مورد سوال و محاکمه قرار بده که نه در اون زمان و نه امروز هرگز این موضوع مطرح نشده، و این موضوع نکته‌ای هستش که جمهوری اسلامی از اون وحشت داره. در این حال نکته بسیار مهمی هم وجود داره و اون این هستش که قتل‌های زنجیره‌ای که در داخل کشور انجام شده اساساً محدود به این چند نفر که در سال 77 رو شد و به صحنه افکار عمومی کشیده شد نبوده، و تا 60 نفر گفته میشه که از مسیحی‌ها، از اهل سنت، از ملی مذهبی ها، نیروهای چپ و اساسا نیروهای مخالف سیاسی در یک مقطعی برنامه حس فیزیکی اونها بوده که خب اگر خواست پیگیری بشه یک پرونده بسیار گسترده و بزرگی خواهد بود.
گفتگو با محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی رو درباره طرح سوال تعدادی از نمایندگان مجلس از وزیر اطلاعات میشنیدید، مرتبط با علت شکایت وزارت اطلاعات از پرستو فروهر. به پایین این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط اونها هستش. تا 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا موقع بخش موسیقی همراه شما خواهد بود. لحظات خوبی داشته باشید.